أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و الصلاة و علیه دافعی جیشات الاباطیل و دامقی سولات الاذالیل. با لطف خداوند امروز نامه 45 نهج البلاغه رو آغاز میکنیم. این نامه طولانی است، در جلسات متعددی باید خونده بشه. امروز جلسه اول. و من کتاب الله علیه السلام الى عثمان ابن حنیف الانصاری، نامی حضرت است به عثمان ابن حنیف انصاری و کان عامله علی البصره. کارگزار حضرت بود، کارگزار، استاندار، نماینده. عامل اینطور معنا می شود. نماینده حضرت بود در بصره. و قد بلغه، به حضرت علی علیه السلام خبر رسید، انه دعی الی ولیمت قوم من اهلها، که عثمان ابن حنیف دعوت شده به یک مهمانی از اهل بصره. خب فمذا الیها، رفته از بین مهمان. مقدمتاً بگیم عثمان ابن حنیف انصاری بسیار مرد پاک و درست و خوبی بوده، از صحابی پیغمبر صلوات الله علیه و آله بوده، در رکاب پیغمبر جنگیده، در جنگ احد شرکت داشته، از شرطت الخمیس بوده. شرطت الخمیس، خمیس لشکر پنج قسمتی بوده، میمنه داشته، میسره داشته، مقدمه داشته، بعد ساق داشته و قلب، پنج قسمتی بهش بودن خمیس. اینا شرطت الخمیس بودن، به پیشمرگان لشکر میگن. اینا تعهد بسته بودن که همیشه آماده رزم باشن، تا جان دارن پای عقیدهشون بیستند. شرطت الخمیس رو تعدادش از 40 نفر به بالا گفتن و قدر متیقنش مقداد از این افراد بوده، عمار هم، یاسر، جابر ابن عبدالله انصاری و یکی از این افرادی که از شرطت الخمیس بوده همین عثمان ابن حنیف انصاری است. خب حضرت او رو والی بصره می کند. طلحه و زبیر وقتی که به بصره حمله کردن، میخوام از پاکی این مرد بگم، مقابل اینها ایستاد، دیدن نمیتونن وارد بشن، گفتن نه، ما جنگی نداریم، ما میخوام بیام اینجا حرف بزنیم. که عثمان ابن حنیف قرارداد با اونا بست که وارد بشوید و تا علی علیه السلام نیامده اقدامی نکنید، ببینیم چه میشه کرد. اونا وارد شدن ولی پای عهدشون نایستادند و جنگیدن و همین عثمان ابن حنیف رو گرفتن، تک تک موهای صورتش رو، حتی بلگاش رو کندند. که وقتی علی علیه السلام دیدش به این وضعیت گریه کرد و گفت اللهم انک تعلم انهم اجترعوا علیک و استحلوا محرماتک، خدایا تو که میدونی اینا جرأت به خرج دادن علیه تو، حرام ها رو حلال کردن. اللهم قتل هم به من قتل و من شیعتی، خدا اونا رو بکش، شیعیان رو مرا کشتن. و عجل لهم النقمه به ما سنه او به خلیفتی، خدایا به سرعت انتقام بگیر به خاطر این کاری که با نماینده من کردن. خب حالا نامه رو آغاز میکنیم. اما بعد ابن حنیف، اما بعد ای پسر حنیف، قد بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره، خبر به من رسیده است که مردی از جوانان اهل البصره. این تعبیر جوان این معنا که خامی کرده، اون که تو رو دعوت کرده جوان بوده، بی تجربه بوده، خام بوده است. یک شخصی از اهل البصره که جوانی کرده، دعا که الام ادبتن، تو را به مهمانی دعوت کرده است. خب او اگه تجربه می داشت، اگر او خامی و جهالت نمی کرد، خب باید بدوند بابا مسئولین حضرت علی علیه السلام رو که نباید نمکگیر کرد، جاهایی ببرد که میهمانی اشرافی دعوتشون کنند. و حساسیت علی علیه السلام رو نشون میده که چقدر حساسه. اون زمان ارتباطات به اون سختی خبر به علی رسیده که این نمایندهش اینطور میهمانی رفته است. خود حضرت در نامه 53 دارد: ثم تفقد اعمالهم، مال کشتر، اعمال مسئولین رو نکته سنجی کن. و اثر اون من اهل صدق بل وفا علیه، جاسوسانی که صادق و وفادار باشند بر اونها بگمار. فان تعاهد که فسر لامورهم، اینی که از اسرار اونها بخواید سر در بیاری، حدوتون لهم علا استعمال الامانه و رفق به رعیه، این موجب می شود که اون شغلشون رو درست به کار ببرند، امانت شغلی داشته باشند، و موجب می شود که مردمدار باشند. پس بنابراین اگر جاسوسی حضرت می گذارد بر مسئولین می گذارد، اونم نه به اموری که ربطی ندارد به مردم و به مسئله شغلشون، فقط جاسوس می گذارد از این دو مورد رو بررسی کند، آیا با مردم خوب هستن، مردم دارن یا نه، آیا وظایف شغلشون رو درست انجام میدن یا نه. یه بقیش کاری ندارد. اینجوری نیست که هم هر جا بگردیم جاسوس باشد خبرکشی بکنن. خب یک نفر خامی کرده بود، دعوتت کرده، فأسرعت الیها، به سرعت رفته ای به اون مهمانی، تو ستاب لکل الوان. خب الوان یعنی رنگارنگ، متنوع. تو ستاب از باب استفعال است، درخواست شده برای تو غذاهای متنوع طیب گوارا. و تون قلوه لکل جفان، منتقل می شده به سوی شما پشقاب ها و ظرف های غذا. خب ببینید مهمانی رفتن یه قواعدی دارد، یک شرایطی دارد. عموم مردم باید این شرایط رو رعایت کنند، اما مسئولین یک وظایف خاصی دارند بیشتر از عموم مردم. مهمانی نباید برای ریا باشد، مهمانی نباید برای طرف زحمت درست کند. حضرت رسول فرمود به ابوذر که ات ام تعامک من تحبو فالله، غذات رو به کسی بده، کسی رو دعوت کن، غذات رو به کسی بده که به خاطر خدا دوستش داری، و کل طعام من یحب و کف الله، غذای کسی رو بخور و به میهمانیش برو که تو رو به خاطر خدا دوست دارد. خب یا این چند تا روایت مناسب بس بگیم. ابا سعید خدری غذایی آماده کرده بود، حضرت رسول و چند نفر از اصحاب را دعوت کرد. یکی از حاضرین از این اصحاب که آمد غذا نمیخورد، میگفت من روزه‌ام. حضرت فرمود تکلف لک اخوک، این برادر شما زحمت کشیده برای شما، و صنع طعاما، غذا پخته، غذا آماده کرده، فطعم، مصرف کن، بخور، و صم یوما مکانه، یه روز دیگر رو به جای امروز روزه بگیر. خب و این روایت رو هم ببینید، حارس اعور آمده نزد علی علیه السلام، میگوید احب ان تکرمنی و ان تأکل عندی، من دوست دارم آقا مهمانی ما بیایید، ما خوشحال میشیم و هم غذا بشویم. حضرت فرمود شرط دارد ها، الا ان لا تتکلف لی شیئا، به زحمت نیفتی. بعد حضرت وارد شد و این حارس هم یک تکه نان همیجور گذاشت جلو، هیچی دیگه زحمت به حساب نکشید. بعد خودش هم دید که بابا هیچی جوری شده، حضرت دعوت کرده یک ذره نان فقط جلوش گذاشته. حارس گفت من این دراهم، من پول با هم هست، درهم دارم، حالا بیرم چیزی بگیرم. فین از این تلی اشترای طولک شیئن غیرا، اگر اجازه بدید من چیزی بخرم. حضرت فرمود حاضرین به مافی بیتک، پول اگه داری پس اینم در خانه هست، هر چی در خانه داری بیار. خب پولم تو خانه بود، من باید یک چیز بخرم. در هر صورت باید اون مهمانی که انسان میره زحمت درست نکند، مهمانی که میره ریایی نباشد، به خاطر خدا این اطعام ها باشد. ولی مسئولی نه، فراتر از این حرف هاست، فراتر از این حرف هاست. و ما زنن تو انکه تو جیب و الى تعام قومن، که بعد میرسیم مسئولین چه کند. گمان نمی کردم تو اجابت کنی به قضای قومی که آئل هم مجفوم، که محتاجان آنان محتاج اون قوم دور رانده شدند و غنی هم مدعو، اغنیاشون دعوت شدند. ما اینجوری گمان نمی کردیم. این مهمانی اشرافی که فقرا راه ندن اغنیا رو دعوت بکنن چه مهمانی است؟ بازم بگیم نمونه های عدی پسر حاتم، حاتم تایی اون قد با سخاوت، عدی مهمانی به پا کرد پسرش را که جوان بود دم در گذاشت. گفت قم بالباب، دم در بیست، فمنع من لا تعرفه، کسی رو که نمیشناسی راه نده، و اذن لمن تعرفه، کسی رو که میشناسی راه بده، اجازه ورود بده. نوی حاتم به پدرش گفت نه، من این کارا نمی کنم. چرا؟ چون اول شیء ولیته من امر دنیا، اول چیزی که به من مسئولیت داری داده ای من و قوم من الطعام، که من یک ادیر از خوردن جلو بگیر باشم، من اون رو قبول نمی کنم. و در هر صورت مهمانی ریایی خیلی وحشتناک است. حضرت رسول فرمود من اتمت آمن ریاءن و سمعه، طرف اطعام میکند برای ریا، برای سمعه که این خبرش بپیچد و مردم بشنوند. اطعم الله مثله من سدید جهنم، خدا غذای جهنمی بهش میدهد. و این غذا و جهر داری که اطعام، این غذایی که میدهد خدا، نارن فی بطنه، آتش در شکم او هست، حتی یقضا بین الناس، تایی که قضاوت بشه بین مردم. خب آقای عثمان ابن حنیف، ما گمان نمی کردیم به مهمانی اشرافی بری که فقط پولدارا دعوت شدن. فنظر، خوب دقیق باش، الا ما تقزمه، بر آنچه که گوشه در دندان بران می نهیم. این غذای مؤدبان رو خوردن دهنشون رو که پر نمی کنن، با گوشه دندان می خورن، با بعضی از دهن می خورن. فنظر الا ما تقزمه، شما به اون غذایی که میخوری که خب دهنم پر نمیشه، با قسمتی کمی از دهن غذا خورده میشه، بعد نگاه کن من هاذر مغزم، از این غذاهایی که سفره‌ای که انداخته شده. فمشتبه علیک علمو، اون موردی که مشتبه بود علمش، خلف از حضورش منداز. غذایی که انسان میخورد مسئولین میخوان بخورد، مشتبه نباید باشد. و ما ایقن تبتی به وجوهی فنل منه، و آنچه که یقین کردی که طیب است وجوهی از هر جهت، حالا مصرف کن، تناول کن از آن. پس اینه که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه و حرام میتونی نیست، مسئول باید یقین کند حلال است، نه از یک جهت، از تمام جهات، از تمام جهات. بله عموم مردم، بله اونها کلوشه لکه حلال. افرادی هم که میخوان طریقتی عمل کنه، اونم باید همینطور باشند. ما ایغن تبتی به وجوهی و نلمه، ولی عموم مردم اونها براشون ساده گرفته شده است. در حکمت 45 هم دارد. بله حالا قبلش بگیم، ببینید این مسئول وقتی میره اون غذا رو میخورد، یکی از جهاتی که باید نگاه کند اینه که اعلایان برای چی دعوتش کرده، نکنه میخوان نمک گیرش کنند، نکنه میخوان ورودی باشد برای مراحل بعدی ازش سوء استفاده کنند. لذا باید این احتیاط رو بکند. در خطبه متقین دارد و حزمن فیلین، یکی از صفات متقین اینه که در حالی که لینن نرمند خوشمر خوردن، حزم تمام جوانب را میزنجن. طرف دعوتش کرده خوش اخلاقیم، خوشمر خوردیم، مهربانیم ولی هست تمام احتمالاتو میزنجیم. اینطوریست که زود وارد بشود انسان برود به اون مهمانی ها یا هر جایی دیگر. لذا در حکمت 45 جلد از ذفر و بلحظم اگر میخواهید شما شکست نخورید پیروز بشید این احتمال سنجی بکنید، مراجعه کنید به حکمت 45، درسای بسیار زیبایی اونجا گفته شده است. ولی هزمو به اجالت رأی، هر کسی هم نمیتوند احتمال سنجی کند، باید فکر جوالی داشته باشد، باید همه احتمالات رو بفهمد. مسئولم باید احتمال سنج باشد، همه احتمالات رو بسنجد. مولوی شعری دارد به همین مناسبت بگیم: هزم این باشد که نفری بد تو را چرب و نوش و دامهای این سرا. یکی از مسائلی که باید بسنجن همین است. هزمان باشد که گویی تخمه ام یا سقیمم خسته این دخمه. گفتن بیا بگو حالم خوب نیست، خسته اصلا ترشم کرده. هزمان باشد که چون دعوت کنند تو نگویی مستخواهان منند. هست بی هزمی پشیمانی یقین، بشنوین افسانه را در شرح این. خب پس خوب نگاه کن، لقمه ای که میخوری اگر دیدی از هر جهت طیب است از تمام وجود، اون وقت تناول کن. علاوه ان لکل مأموم اماما، بدان که هر مأمومی امامی دارد. یقتدا به، که اقتداء اون امام می شود. و یستدیع به نور علمه، بله، و یقتدی به و یستدیع به نور علمه، اقتداء به امام کند و نور از امام بگیرد. اگر ما می خواهیم بگیم امام من علی علیه السلام است، به لفظ که نمی شود، دو نکته رعایت می شود. اولا اقتداء به اون بشود، حضرت علی جلو ما پشت سر. دیگر این که یک آگاهی های به دست بیاریم، از علم حضرت هم گیرمون بیاد. صرفا این که حالا هرچه حضرت گفت ما اطاعت کنیم، اگر او علمشو نداشته باشیم باز مشکل داریم، یه مقداری از نورشو بگیریم. پس امام باید هم الگو باشد و هم منبع نور باشد، که قرآن هم دارد یوم مند او کل اناسم به امامه. قیامت بشود هر کسی رو ما با امامش دعوت میکنیم. فمن اوتیه کتابهو به یمینه فاولائی که یقرعون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. حواسمون باشد ادهی نامه اعمالشون رو به دست راستشون میدهند. دنبال این مسئله است کی امام ما باشد. هر کسی رو نمیشه به عنوان امام و الگو پذیرفت، حواسمون باشه. علی علیه السلام در نهج البلاغه کلمه یعصوب را دو بار استفاده کرده است. یعصوب به معنی از در لغوی به معنی ملکه زنبور عسل است. کرام میفتند بقیه زنبور را دنبالش. این وزن دو کلمه کلن تو عربی بیشتر ندارد. یکی یعصوب است، یکی سبوق است. خیلی رجیب است. سبوق یعنی الگوی بد، یعصوب یعنی الگوی خوب. حضرت میفرمد فقط دنبال ما بیا. هنر اینجاست که از کلمه استفاده کرده که اون نوع خوبش فقط یک مورد دارد. این کلماتی که ما استفاده میکنیم همه جا استفاده میشود. اون دو مورد اینه، یکی خودش رو حضرت یعصوب میگیرد، یکی امام زمان را. در حکمت 308 آمده است: انا یعصوب المؤمنین و المالو یعصوب الفجار. آدم های مؤمن دنبال من هم هزینش هم پرداخت میکنه. آدم های دیگر فاجر فاسد، اونها میگن ما پول داشته باشیم بریم، اصلا مهم نیست براشون علی ببسندد یا علی نبسندد. اینه، این خودش یه علمی است، این رو بفهمیم، این نور رو بگیریم. یا در حدیث 1 نهج البلاغه در حکمت ها به حکمت 252 که میرسد، بعد 9 حدیث مشکل می آورد سید رسی، که این حدیث نیازمند به تفسیر است. اینجوری میگوید. حدیث یکش این است: اذا کان ذالک، وقتش که برسد، ضرب یعصوب دین به ذنبه، یعصوب دین یعنی امام زمان مستقر میشود، و یشتبه اون الهی که ما یشتبه او قضا اون خریف، دور حضرت جمع میشوند آنگونه که ابر پاییز، ابر پاییز و ابر تابستان در جای دیگر دارد، که یاران من ابر تابستانی باشند. اینها بیباران است، با اندک نسیمی چیه جا به جا میشود. پس بنابراین اگر هم میخواد انسان دنبال علی و امام زمان باشد، نباید چسبیده به زمین باشد، باید سبکبال باشد. هر وقت گفتن آماده، بگو آماده، آماده برای رفتن، آماده برای هجرت. در هر صورت علاوه لکل معموم امام، بدانید هر معمومی امامی دارد، یختدی به و یستدی و به نور علم، دو کار بکند، الگو به عنوان الگو انتخاب کند و نور بگیرد، منبع نوره، بفهمد به چه میکند. علاوه این امام کم قد اکتفا من دنیا به تمره، بدانید امام شما اکتفا کرده از دنیای خودش. در همین جا، در همین جلسه بحث داریم، یکی دنیا ها، یکی دنیا کم. علی دنیایی دارد، بقیه مردم دنیای دیگه دارند، خیلی با هم فرق میکنه. اینجا دنیای خودشو میگه. بدانید که امام شما از دنیای خودش اکتفا کرده به تمره، به دو تکه لباس خودش، زمیر تمره برمیگرده با علی، و من تومهی به قرصه، و از قضاش به دو دانه نان، این زمیر برمیگرده به علی. علی نان زیاد دارد، علی مهمون سراها دارد، لباس زیاد دارد، برای خودش ولی نیست. دو دانه نان، دو دانه لباس، این دنیای علیست، دنیای علی اینه. با دنیای بقیه فرق میکند، که در همین جلسه خواهیم گفت که تعبیر حضرت چیه، که دنیای بقیه چطوریست، دنیای بقیه چطوریست. اگر ما واقعا به فکر مردمیم، این دنیا دنیای حدیثی خوبه. لذا حضرت داره در همین نهج البلاغه دعا میکند: اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی، خدای اول جانمو بگیر قبل از اینکه بقیه اعضا بدن رو مثلا میگیرد. دید یک عده مدتی کور است، مدتی کر است، مدتی فلج است، بعد میمیرد. حضرت میفرماید نه، دعا میکند خدای اول جانمو، همه امانت است، اول جانمو بگیر. اما تعبیر این است: اول کریمتن تنتزه ها من کرائمی. کریم لا یأکل و یعطی، نمیخورد میدهد. اینا همه رو کریمه حساب کرده است، یعنی ما تمام در خدمت مردمیم، هیچ برای خودمون نخواستیم. این دنیای علی، این دیگه اسمش دنیا نیست، همش بهشته. و خود حضرت در خطبه 149 با نهج البلاغه فیضل اسلام، در آخرین جملاتش، چون آخرین خطبه ایست که حضرت خونده، همون شب شهادتش خونده، جز اواخرین سخنان حضرت است، جا دارد که انما جاورکم بدنی ایاما، یک چند روزی من بدنم با شما بوده، من اهل اینجا نبودم. و ادامهش دارد: قدن تعرفوننی، فردا علی را خواهید شناخت، اندخلو به مکانی وقتی علی نباشد، و قیام غیر مقامی، یکی دیگر مسئولیت بپذیرد، شما میفهمید علی که بود. خب علی از دنیای شماها، از دنیای خودش، دنیای شما که هیچ، از اون دنیا رو ندارم. اینی طلق رو که ثلاثه، یا دنیا من طور سه طلاقه کردم، راهش اتفیا بر نمی کردن. اون دنیا نه. خب کلی بحث هست که دنیای علی چیست. خیلی زیباست دنیای علی، ولی منظور بازم نمیخوادش، در جلساتی قبلا به مناسبت ها گفته این هم بگیم به همین مناسبت. خب حضرت علیه السلام از مدینه را افتادن، چون بصره به شورش کشیده میشد، آمدن اونجا جلو شورش رو بگیرند، و جنگ جمل رو جمعش کردن به 6 ساعت. خب از اونجا راهی کوفه خواستن بشن، بعد فرمودن که ببینید، به مردم کوفه گفتن ببینید این لباسی که من در امیز و ردا دو تک لباس داشتن این رو ببینید لمن غزل اهلی، این بافته خانواده خود من است. بعد یک کیسه دستش بود، من بودن این هم ببینید این یک سی خوراکیست، این هم من غلتی بالمدینه، من یک کشاورزی در مدینه دارم دسترنج خودمه. فإن انا خرجت من عندكم، اگه من از اینجا رفتم از بصره، ده اکثر من ما ترون، بیشتر از این که میبینید، فانا عند الله من الخائنین، من خیانت کردم. این دنیای علیست، امام شما از دنیایی که خودش دارد اکتفا کرده به دو تکه لباس، زیاد تکه زمین و علی برمیگردن، زیاد لباس دارد، دو تکش لباس مال بقیه، اون غذاها مال بقیه. الا و انکم لا تقدرون الا ذلک، بدانید شما قدرت بر این روش زندگی را ندارید. کی میتونه دو دانه نان یک دانه صبح بخور یک شب؟ نان کوچکی هم هست، نان های عربی فرق میکنه، نه دو دانه لباس داشته باشد که اشاره بینم هست که دو وعده غذا بخورید، دو وعده غذا که بهترینش صبح و شب است، یکی وعده صبح بخورید، یکی وعده شب، دو وعده پر انرژی رو صبح بخورید که بعد در تحرکاتی که دارید همش به عضله تبدیل میشود. شب هم یک غذاهای کم کالری بخورید که وقتی بدن در حال خواب میخواد مصرف کنه دوباره از عضله مصرف نکند، اصلا این غذایی که تازه خورده شده مصرف کند و در نتیجه این غذایی که خورده شده همش عضله میشود، مایچه میشود، استخوان میشود، چون بعد از غذا خوردن طرف تحرک داره، به مغز فرمان میدهد که این غذا چطور مصرف بشود، چون در تحرک است نشون میده در تحرک مصرف بشود. شب هم غذای کم کالوری که در شب هم انسان علایده نیاز به تغذیه دارد، این نره باز از عضلات مصرف کند. علاوه اینکم لا تقدرون علا ذالک، بدانید شما قدرت ندارید بر این روش زندگی، ولیکن اعینونی، ولیکن یاری علی کنید، این قسمتشو گوش کنید خیلی جالبه، یاری علی کنید، به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. ورع، ببینید ورع الوقوف عند شبهه است، یعنی در مشتبه ها توقف کنید، زرنگ باشید، سرتون کلا نکسر. الورع او جنه، ورع سپر است، مشتبه وارد مشتبه نشوید ضربه نمیخورید. ببینید کسی رو که میخوان به دام بیندازند دانه جلو روی دام میریزند، اگه انسان احتیاط کند به دام نمیافتد، کلن بی احتیاطی نقطه ضعف ها درشه. ولیکن اینونی به ورعن، اینجا من توصیه میکنم شما به حکمت سه مراجعه کنید، اونجا تحت این عنوان آوردیم که تغییر کن تا تحول ایجاد کنی، اونجا گفتیم چی میشه که انسان آسیب میخورد یا میتونه به دشمنش غلبه کند. ولیکن اینونی به ورعن، شما یاری علی کنید، تو مشتبهات نرید، مواظب باشد، هر جا سیم است سم است، هر جا جا هست چه هست حواسمون باشد، ورع داشته باشید، وجتهاد پرتلاش باشید، عفت پاک دامن باشید، عفت بطن و فرج پاک قضا باشید، و صداد، صداد یعنی کار بدون اشکال، محکم بدون اشکال، ثمره کار شما محکم باشد، نه که کار شما هم روز اول خراب بشود. یاران علی اینطورن، زرنگن، با احتیاطن، نقطه ضعف ندارن، پرکارن، عفیفن از نظر قضا و از نظر شهوات و کارشون بسیار محکم. خب اینا یاران علی هستن. از اون طرف هم دغدغه برسنم خوراک و شکم ندارن، دارم یا مشکل چیه؟ مشکل مردم، عموم مردم، یا ازدواج است یا پول است، اینا یار علی نمیتونن باشن، نگاه میکنه مسلمون شیعه است، کارش نگاه میکنه یک کار لقه، کار واقعا یک کار نازک نون کلو، کم تلاشن، کارشون پایدار نیست، کارشون محکم نیست. اینجوری که نمیشه یار علی بود. یاران علی پرکارن، یاران علی پاکن، یاران علی زرنگن، جود تله قرار نمیگیرن. یاران علی محکم کاره، کارشون بسیار ماندگار است و اصلا دغدغه‌شون وقتی میپرسید بس شکم نیست، دغدغه‌شون مردم است که بریم به مردم برسید. خب حالا اینا میتونن یار علی باشند، آدمای طماع، نمیدونم بیکار و تنبل و ناپاک و اینا که یار علی نمیتونن باشن. ما هم اگر خواستیم در یه جمعی کار کنیم، ببینیم اونا برای ما از ما چی میخوان. خدمت به مردم میخوان، پاکی میخوان، درستکاری میخوان. خب میفهمیم، خب خوب با یه جمع کار بکنیم. اما دیدیم نه، اگه بده بستونایه اونم بیفایده ای ندارد. اگر خواستید شما بفهمید که دنبال علیست و یار علیست و اهل آخرت، اینا نشانه هاشه. غیر از این اهل دنیا هستن، اهل دنیا کرک بم یسارو بهم و هم نیام. اهل دنیا دقت بین بکنن، مترجمین و شارین، اهل دنیا اینجورن، اهل آخرت اینجوری نیستن. مثل سوارهایی که میبرندشون به خواب. علی علیه السلام یار میخواهد برای خودش، نمیخواد، میگه پاک باش، درستکار باش، دقدقت مردم باشد، عفیف باش، زرنگ باش. میبینید کنار علی رفتن و دنبال علی رفتن رشد شخصیت انسان است. اما یک عده برای چاپیدن میرن، برای ریاست میرن، رئیسشون هم از اونا بدتر. اینا چه هم کنن به رد کارشون. این افرادی که غیر از این باشه بدون اینا اهل دنیا هستن، برایشون برنامه دارند. یک معیار خوبی شد. شما جایی همکاری کنید که واقعا شخصیتتون پیشرفت کند. بله اهل دنیا هستید و برایتون برنامه دارن، نردبان ترقی بقیه میشید. حواستون باشه. فوالله ما کنستو من دنیا کم تبرا، به خدا قسم من گنج نکردم از دنیا شما یه قطعه کوچک طلا و نقره. ولد دخلتو من غنائمها وفرا، من ذخیره نکردم از غنیمتهای دنیا مالی را. ولا اعددتو لباری ثوبی تمرا، و من برای این لباس پوسیده ام مهیا نکردم یه لباس بیرنگ دیگر. تم خودش یه لباس باز و هم کهنه و بیرنگ، همین یکی رو دارم. ولا حست و من ارضها شبرا، من حیازت نکردم، من جمع نکردم، تصرف نکردم از زمین این دنیای شماها یک وجه، از دنیای شماها. بله زمین خیلی دارم، آبار و علی چاهای علی هست، همه وقت و شما دنیای خودمه، دنیای خدمت هست، دنیای علی همش مال مردم، همش خدمت مردم. دنیای شما نه، دنیای بقیه مردم فرق میکرد. حالا اینجا حضرت عبارت عجیبی میاره در رابطه با دنیای عموم مردم و لا اخذت منها، من از لا اخذت منها، از دنیای شما نگرفتم الا که قوت اتان دبره. خیلی عجیب است این استعاره هایی که به کار میبرن، تشبیهاتی که می آورد. اتان به خر ماده می گوید، دبره خب زخمی شده، شکست خورده در جنگ و از عقب یواش یواش می آید. دقت کنید، یک خر ماده به جنگ رفته، شکست خورده، مجروح شده، خب یواش یواش و از پشت سر می آید، براش غذا میگذارن، حال غذا خوردن هم ندارد. اینجور تعبیراتی دارد. توضیح بیشتری بدم. ببینید علی علیه السلام بدنش رو مرکب میداند و روحش رو راکب میداند. خب ما به بدنمون بخواهی برسیم، مرکب ماست. چجوری باید به این بدنمون برسیم؟ حضرت از بدنش کار میکشد، بدنش پشت سر باشد، رئیس نیست. ایدی برعکسه، بدنشون جلو، بدن رئیس دنبالش میرن. خوب تعبیرش میگیرم. اذا کانت نفوس و کبارا، اگه شخصیت بزرگ باشد، قد تعبت بی فیمو، اذا کانت نفوس و کبارا، اگر شخصیت بزرگ باشد، قد تعبت فی مراد هل اجسامو، این بدن و جسم خستگی میکشد در خواسته این روح. ما بدنمون داره خستگی میکشه برای شخصیتمون یا نه؟ این بدن رئیسه. حضرت میفرماید نه، بدن من یک الاغه، ماده، شکست خورده، زخمی شده، از جنگ برگشته، آهسته لخ لخ کن از عقب بیا. در جای دیگه هم داره این نامه داره که و ایم الله یمینن، من قسم میخورم، استثنی فی حب مشیت الله، البته لطف خداست انشاءالله میگویم، لعروزند نفسی، من ریاضت میدم بدنم را، تهش شمه ها الالغرز، احساس راحتی کند این بدنم. ببینید این بنا یک مرکب حساب کرده، ریاضت میدهم بدنم را، ریاضتی که من توضیح بدم، ریاضت از نظر جسمی میشه چی؟ میشه ورزش. بعد ریاضت روحی میشه تقوا رعایت کردن. ریاضت از روزه و باغ میاد، در باغ جوشش است و جوشش آب است، رویش گیاهان است. اگر انسان ریاضت بدهد به جسم و روحش، تقوا رعایت کند، باغی پیش میآید، رویش و جوششی پیش میآید. این تعبیراتی است که استفاده میشود. من قسم میخورم که بدنم رو، نفسم رو ریاضت میدم، ته شما آل الورس، اونقدر که احساس راحتی کند به یک دانه نان. اذا قدر تو بله قدرت علیه مطعوما، اگر بنوان غذا گیرش بیاد. اینجور نیست که هر چی رسید بدم این بدن تعبیلش بگیرم. و تقنع او به المله معدوما، و قانع بشود از بس ریاضتش دادم به نمک به عنوان خورش. ببینید مرکب حساب کرده این رو، از این دنیا، دنیا شما من گرفتم مثل غذای عطان دبره. حالا خود من مشخص کنیم این مرکب رئیس ماست، ما دنبالش داریم بریم، یعنی باید شکست خورده از پشت سر بیاد. اما حیوانات رو باید داشته باشیم. ما روایت از حیوان خانتون اگر لاغر باشه نامردی، بهش برس. به حیوان خانه میرسه ولی به بدنش نمیرسه. این بعدی رو ببینید، تشبیه بعدی رو، ولهی فی عینی، این دنیای شما به چشم من اوها و اوهن من افست افست مغره، پستر است از افسه مغره. این هم کلی بحث دارد روش. افسه چیه؟ مغره یعنی تلخ، اینجا بحثی نیست. این دنیای شما از افسه مغره پایین تر است. ببینید درخت، بعضی درختان بلوط یک سال بلوط میدن، سال دیگه مازو میدن، بلوط نمیدن. افسه یعنی مازو. اما مازو چیه؟ ببینید یه برجستگی های روی درخت بلوط هست، نوع خاصی از بلوط. حشرات موزی میان اینجا رو سوراخ میکنن، میرن داخل این برجستگی تخم ریزی میکنن. این تخم اونجا بزرگ میشود، رشد میکند، از شیره اون درخت میخورد، میوه هم نمیدهد اون سال، شیرهشو خوردن. بعد یک پوسته خشکی به اندازه دو تا فندق کنار این درخت میروید، اینو بهش میگن مازو، تلخ، سمی، ایوان بخورد میمیرد. اینو برمیدارن. بعد چه خاصیتی دارد؟ یکی در رنگ رزی استفاده میشود، یکی در دباغی استفاده میشود. حضرت فرمود این دنیای شما مثل مازوست. دنیای شما دارندگی برازندگی دیگه. دنیا چیه؟ دنیای ما چیه؟ پول است و پست است. خب ببینید این پول و پست از کجاست؟ از قبله. این مال از کجا کی آمد؟ از قبل. این زمین مال حالا نیست، ریاست مال حالا نیست، این مال قبله. این دنیا خب چی شده؟ با این پول و پستشون شیره جان ملت رو خوردند، از ثمر انداختن مردم را. البته یک پوششی داره که موضوع باشد که ننگ هاش رو رنگ کنن، دارندگی و رازندگی. اون گندی که زدن سر پوش بگذارند، این موضوع در رنگ استفاده میشه و در دباغی. میگه دنیا شما اینا از این هم بدتر. چرا بدتر؟ برای که موضوع درخت بلوط رو خراب کرد. همه دنیای شما این اموال و این پست ها در شریعت رو تخریب کرد. این یک تشبیه ساده نیست، چقدر هنرمندان است. غیر علی علیه السلام کی میخواد این تشبیه رو بیاره و مشخص کند؟ زمین فرمد به خدا قسم با تأکیدم میگه در چشم من دنیای شما بستر ضعیفتر است من افسد مقره، از موضوعی تلخ. تلخی برای مردم آورد، اما رنگی رو ننگای خودشون بود. رئیس از پست و مقامی داره. خب اگر در دنیا در چشم ما کوچک بود، بله ارزش داریم. در حکمت 281 دارد کانلی فیما مزا اخون فیلا در رابطه با ابوذر است. من در گذشته برادر دینی داشتم کانه یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. چه بزرگ به چشمم می آمد ابوذر، چون دنیا به چشم او کوچک بود. اگر دنیای یعنی پست و مقامش، اموالش، ملکش، زمینش، سیم و زرش، جاهش اگر در نظر ما کوچک بود، ما در نظر علی بزرگ جلوه می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.